اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوه النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. خب شامگاه میلاد با سعادت ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا و جل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله که خدای متعال این قلیل توسلات و تمسکات رو از ما به احسن وجه بپذیرن و خود وجود اقدس بقیت الله الاعظم از همه ما راضی و خوشنود باشن و در زمره شیعیان خالص الولای حضرتشون قرار بگیریم. هدیه به امام عصر یه صلوات تقدیم کن.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
وعجل فرجه. دیشب با هم مقداری صحبت کردیم در ارتباط با حالا کیفیت ویژگی های یاران بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، ذیل همون آیه شریفی که فرمودن در ارتباط با یاران حضرت حجت ارواحنا فداست. البته قبلا هم این آیه کریمه 54 سوره مائده رو با هم بررسی کرده بودیم در موقعیت های مختلف، بالاخره آیه کلیدی و محوری، منتها چون خصوصا در ارتباط با وجود اقدس بقیت الله العظم و یاران آخر و زمانی حضرت حجت ارواحنا فدا ذیلش روایاتی آمده، حالا اون نسبت به ایرانش بمانه، در بررسی این ویژگی ها این مقداری با هم صحبت کردیم تو بحث یحبهم و یحبونه. نه البته خود بحث محبت خدا رو درش کنکاش کنیم، ولی حول و حوش همین محوری مقداری دیشب، یه مقدار که نه زیادم البته، با هم صحبت کردیم، شب به درازا کشید، میخواستیم یه جوری بخشی از نیمه شب رو هم درک بکنیم که شب احیا بود، بالاخره به یه ثوابی هم برسیم، به یه بهره‌ای هم برسیم. خب از شمائل و وضعیت خیمه و خرگاه و هیئت کیفیت جا و مکانش مشخصه که حالا ما جهت بحث باید کجا باشه. آمادگی برای دولت کریم امام عصر و حنافدای امر خیلی مهمیه، یعنی یک موضوعی نیستش که به فراموشی سپرده بشه. من یه دقتی میکردم توی این مناظره ها که پخش میشد، حالا بالاخره انقدر موضوعات بود که دوستان بهش بپردازن، ولی نسبت به آرمان ها و اهداف، خصوصا همین آرمان اصلی و اساسی انقلاب، تشکیل دولت جهانی اسلام، اصلا بحث به اون سمت ها کشیده نشد، اصلا اشاره ای هم توی اون افق نبود. یه مقداری تو همین فضاهای عملیاتی اجرایی خودمون که دیگه امروز زمین آیون دیگه به اوج رسوندن دیگه، این رعایت ها رو خیلی رعایت کردن دیگه، هر کسی سعی میکرد بالاخره شرایط رو یه جوری به نفع خودش تمام کنه، حالا به هر قیمتی که شده، انگار نه انگار که حالا میلیاردها انسان داره الان این بحث رو دنبال میکنه. و بعدم چه بحثی، یعنی ما داریم از ریاست جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، یک مقام عالی رتبه بعد از رهبری صحبت میکنیم که الان قطب و قلب قدرت اسلام در سراسر جهانه. بالاخره یه ملاحظاتی، یه فضاهایی، یه رعایتهایی نیاز داره. حالا ما کاری نداریم، حالا خوبه این اتفاقات وقتی بیفته، عرضم به حضورتون که بالاخره برای مردم خب روشن میشه به چه کسی بیشتر میتونن تکیه کنن، اعتماد کنن. بالاخره 4 سال این سکان رو به دستش بسپره. خب من امشب مقدمتاً یه عرضی رو بکنم نسبت به اینکه چون داریم بحث یاران رو میکنیم، ویژگی های انصار حضرت حجت رو میکنیم، یا خودمون بتونیم به این قله برسیم انشالله، یا فرزندانمون رو در این جهت تربیت کنیم، یا بدونیم که افق کجاست، یعنی بدونیم مقصد کجاست. یادمون نره ما هر از چندگاهی باید برگردیم یه مقداری این اهداف و آرمان هامون رو دوره کنیم. انقدر موضوعات پیش میاد مثل همین دوستانی که عرض کردم که خیلی از اینها به فراموشی سپرده میشه، بعد انسان دچار سستی میشه، دچار تنبلی میشه، دچار خود کمبینی میشه، دچار عدم اعتماد به نفس میشه توی این راه. دیگه کم کم در خودش نمیبینه، در دیگران نمیبینه، همتها کم میشه، هزار آفت داره. وقتی شما به هدف و آرمان نگاه نکنی، به مقصد نگاه نکنی، هزار آفت و آسیب رو دچارش میشی. دیگه اگه کسی فقط جلو پای خودش رو ببینه معلومه حرکت نکنه بعید نیست، خب این جلو پاشو داره میبینه، سرشو بلند نکرده قله رو ببینه، دیگه توقعی ازش نیست. ولی امروز از ما توقعه، این نکته است. امروز از جوانان این مرز و بوم توقعی هست که از جوانانی که الان توی سوریه، عراق، توی نیجریه، توی یمن، توی بحرین، جاهای دیگه دارن مبارزه میکنن گوشه و کنار، این توقع لااقل نیست. گرچه اونها الان حتا مقدمن، گویا سبقت رو از همه جوانای ما رو بودن، فعلا کاری کردن که خدا اونها رو انتخاب کنه در این مقابله، این مواجهه جبهه حق و باطل. این که دیگه دروغ نیست، این واقعیت دیگه، فعلا خدا این بهترین ها و برترین ها رو انتخاب کرده. واقعش هم همینه، یعنی انسان وقتی گاهی اوقات کنار برخی رزمندگان، حالا فرق نمی کنه، حزب الله لبنان، فاطمیین، فاطمیون، زینبیون، یا عناصر دیگه از جاهای دیگه، کشورهای دیگه که اومدن برای مبارزه توی این مناطقی که الان عملیات هست، میره میشینه کنارشون، یعنی اصلا نمیخواد جدا بشه، میگه چه عجب زندگی اینا دارن، چه لذتی میبرن، تو چه فضایی هستن. خب این انرژی میده به آدم، تو این فضا زندگی کردن اون حلاوت و تلاوت اسلام رو به انسان میچشونه. انسان باید با اون حلاوت و تلاوت و انرژی پیش بره. این انرژی رو میخواد از کجا کسب بکنه؟ این انرژی رو با اتصال به این نقاط کلیدی معنویت و آرمانی اسلامی انسان این انرژی رو کسب میکنه. خب حالا قبل از این که ما تو این فضای یاران دوباره یه مقداری بحث و جلو ببریم، تا هر چقدر که حالا قسمتمون امشب شد، باید اینو به این بعد به این نکته دقت کنیم که حالا این یاران میخوان مگه چه کار کنن. مثلا شما این محبت، یحبهم و یحبونه، یا اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی، اینا فی سبیل الله، اینا کاراییش تو حکومت امام زمان چیه؟ چرا باید یاران امام زمان این ویژگی‌ها رو داشته باشن؟ چرا؟ یه نگاهی به خود حکومت امام زمان رو با نافدا بکنیم، یعنی یه نگاهی به دولت کریمه بکنیم، فرق نمی‌کنه حکومت امام زمان با حکومت ولی با حکومت رسول الله مگه فرقی می‌کنه؟ با حکومت امیرالمومنین مگه فرقی می‌کنه؟ شرایطشون فرق می‌کنه، ولی هدف و آرمان و انگیزه که یکیه. که ما فرمود ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، اصلا دین حقش عوض نمیشه که. اونجا بعثت، اینجا ظهوره، ظهور و بعثت یه دینه، ظهور و بعثت یه برنامه است. زمان پیغمبر اصل این تئوری عرضه میشه به جهان بشریت، زمان بقیت الله الاعظم حالا عملیاتی میشه، تحقق عینی پیدا میکنه. دیگه تحقق عینی پیدا میکنه، مثل الان نیست که مجبور بشیم بعد از 38 سال بیایم سر چه چیزهایی در عالی ترین مقام چونه بزنیم، سر چه موضوعاتی. هفته پیش هم عرض کردم بعد از واقعا آدم روحش مکدر میشه بعضی حرفا رو میشنوه. خسته میشه. نیاز به یه انرژی داریم ما. کاش صدا و سیما مثلا میتونست یه برنامه، این برنامه الان ما الحمدلله تو هیئت میایم دور هم جمع میشیم، یه انرژی میگیریم از قرآن و روایت. اما مردم و بندگان خدا، من میترسم این نوع بحثا باعث ریزش اصلا اصل آرا بشه. حالا این عرضم به حضورتون که میزانی که نظرسنجی ها میگه میزان مناسبی نیست برای ما. البته خوبه نسبت به کشورهای دیگه خوبه، ولی برای ما، برای جمهوری اسلامی، با وجود این همه نقاط قوت و کلیدی، رهبری داهیانه این چنینی، تدبیر عرضم به حضورتون که ولی فقیهی که داره جهان اسلام رو به حول و قوه الهی یک تنه اداره میکنه، وفادارانی هم الحمدلله از نقاط عالم داره. این نکته‌ای که آقا فرمودن اصلا مهم نیست حالا کی رأی بیاره، مهم اینه که حضور حد اکثری بشه. کاش حزب اللهی های ما رو از خواب بیدار کنه، چون میدونید حزب اللهی ها باید برن کار کنن دیگه. اون طرفی ها که نمیرن برای حضور حد اکثری کار کنن، که شاید برن برای نفرات خودشون نیرو جمع کنن، چه میدونم حالا بالا پایین کنن، اما دیگه برای حضور حد اکثری و قوام نظام که اون وریا کار نمی کنن، این وریا هم کار نمی کنن. الان 80-90% انرژیه، حالا میگم 80-90% همین جوری میگم، رو هوا میگم، به خودم باشه میگم 99%، ولی بالای 90% انرژی اونایی که میتونن تو این جامعه کار کنن، انرژیشون رو دارن صرف میکنن سر این که تو به این رأی بده به اون رأی نده. این دعوا سر اینه. این میخواد کاندیدای خودش رو به اون ثابت کنه، اون کاندیدای خودش رو ثابت کنه، این اونو نفی کنه، اون اینو نفی کنه. خب یه دفعه سرمون رو بلند میکنیم، میبینیم که باز اون قشر خاکستری که میگن حالا اصطلاحاً، که والا اونا هم خوبن، همینایی که الان رأی نمیدن خیلی هاشون راهپیمایی رو میان، نهدهی اومدن، منتها دیگه یه چیزایی بعد براشون جا بیفته، نمیفته. دشمنان کار میکنن برای اینکه اینا بی انگیزه بشن برای رأی دادن، کار میکنن. این آیون عزیزم که کمک میکنن به دشمن با این فرم برخورد و بالا و پایین و اینها. البته برخیش واقعا باید گفته بشه، یعنی واقعا توش بحثی نیست که باید گفته بشه. حالا بعد بگردیم دنبال یه ادبیات مناسبی، و الا باید اتفاقا تو همین مناظره ها دیدگاه های اینا روشن بشه. گاهی اوقات دادن باید یه خود دستکاری کنه طرف مقابلش رو تا حرف اصلیشو بزنه. منتها دیگه با خیلی ملاحظاته دیگه، کار سختیه، خیلی کار سختیه. حالا یاران بقیت الله اعظم بناس چه کار بکنن که باید این ویژگی ها رو داشته باشن؟ مقام معظم رهبری تو بیاناتشون به 4 ویژگی حکومت امام زمان بر اساس روایات و احادیث و اینها اشاره کردن. درست هم هست، همتون هم الان در جریانید، منتها چون الان بهش نیاز داریم میخواییم دوباره توجه کنیم به آنچه که میدونیم. اولین چیزی که خیلی برجسته است، هممون هم میدونیم، قلع و قمع کردن و ریشه‌کن کردن جریان ظلم و استیلای مستکبرین در عالمه. همین امروز اینجا دعای ندبه جای همتون خالی بود، عرضم به حضورتون که داشتیم میخوندیم دیگه با هم، با ملائکه البته، ما 3-4 نفر بیشتر نبودیم با این که دیشب اعلام کردیم. عرضم به حضورتون که وقتی میرسیم به عین عینه ها، عین المعد لقطع دابر الظلمه، اول از همه اینه، معد لقطع دابر الظلمه، حاد معبنیت شرک و نفاق، نبید الوتات فرمنده و مستعسل و اهل الاناد و تزلیل و الالحاد. به خدا میترسم بگن که این داره چه میدونم دکونه خودش رو شلوغ میکنه. ولی خدا وکیلی رفقا، دعای ندبه رو رها نکنیم. دعای ندبه یه میثاقه، یه قصه است، یه جریانه، باید این بمونه. من به جمعیت توی حرفاش کاری ندارم، اما به این که خب چجوری میشه؟ مثلا من توی این مسیر امروز صبح
نبود دیگه، خبری نبود. کل این مسیح اینجا بیخ گوشه ورسه صاحب زمان روز نیمه شعبان یه دونه صدای بلنگوه داینود بدن به گوش نمیرسه ساعت 8-9 صبح. خب دیگه بالاخره واقعا من تصورم چیز دیگه ای بود، فهمی کردم مثلا اتفاق ویژه ای یه داینود به یه روز نیمه شعبان برای بدقل بعضی ها مهمه، نه برای خیلی ها مهم نیست، چون دعای ندبه هم مناجات با امام زمانه هم مناجات با خدا در مورد امام زمانه. خب بعد چجوری میشه آدم، بعضیا اهل دعای ندبه نیستن اصلا، من نمیفهمم یعنی چجوری میشه یه کسی ادعا میکنه من ولایتیم، من حزب اللهیم، من انقلابیم، من اهل بیتیم، من خداییم، اهل دعای ندبه چجوری میشه نباشه؟ مثلا چجوری میشه آدم اهل دعای ندبه نمیشه؟ من نمیفهمم این چیزایی که واقعا نمیفهمم. تو انقلاب و بعدم جنگ یکی از پر رونق ترین مجالس این دعای ندبه بود. خیلی حرفای عجیبی تو دعای ندبه هست، خیلی اتفاقات خاصی میفته، اصلا از پیغمبر، از انبیا که شروع میشه، از خود حمد و ثنا خدا تا میرسه انبیا و تا میرسه به رسول اکرم و میرسه به امیرالمومنین و داستان امیرالمومنین و ولایت و مفصل عنوان میکنه تا میرسه به شهادت امیرالمومنین و شهادت ائمه دیگه بعد از امیرالمومنین اهل بیت عصمت و طهارت و تا میرسه به امام زمان. بعد میاد شرح میده قصه امام زمان رو. حالا یا این دعا مأثور است یعنی از ناحیه ائمه است یا علما، ولی خیلی دقیق تنظیم شده. ما هر چند وقت یه بار نیاز داریم به این که یه مرور کنیم عقایدمون رو و بعد انرژی بگیریم، قوت بگیریم. خبری نیست، اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ مثلا بعضی اتفاقات توی نیمه شعبان میفته، پذیرایی الحمدلله هست، همین الان دارن دم در پذیرایی میکنن الحمدلله، 5,000-6,000 چقدر پذیرایی و اینها به راست، تزیینات و اینها به راست، اما روح قصه کمتر بشه. این همه مردم میان کف خیابون، خب جایی رو ندارن، اگرم داشته باشن نمیرن. من فهم کردم مشکل اینه که جایی نیست توی این بساط. نه دیشب دیدیم هزاران نفر جمعیت از اینجا رد میشد میرفت، هیچ کسی احساس نیاز نمی کرد که بیاد بنشینه چهار تا کلمه راجع به امام زمان حرف بشنوه. ده ها هزار بلکه تا ساعت 12 شب احساس نیاز نمی کنه من با امام زمان. حالا بریم چند دقیقه بشینیم خستگی در کنیم ببینیم چه خبره، یعنی معارف بگیریم ببینیم چه خبره، امامونو بشناسیم. فرمود شناختن خدا به شناختن هر کس در زمان خودش امامش را. خب نیازی به این خیلی دیده نمیشه. اولین اتفاقی که امام زمان ایجاد میکنه قلع و قمع کردن جریان ظلم و استکبار. و خب امام زمان چجوری این کارو میکنه؟ تنهایی؟ نه، من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لشکر پیروز امام زمان قلع و قمع میکنه، یعنی باید یه عده مجاهد پرورش پیدا بکنن، مجاهدی که جز به نابودی جبهه کف به چیز دیگه ای فکر نمی کنن. وقت شما عجیب ندونید در جریان انقلاب اسلامی تمام دولت ها بلا استثنا برای رفع تخاصم بین ما و جبهه استکبار تلاش کردن، تمام دولت ها بلا استثنا. ببینید تو رابطه با امریکا مذاکره و دیگه انقلابی زندگی نکردن و دیگه اوجش دیگه همین دولت خودمون الان دیگه. یا شما چرا رو موشک نوشتی اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود؟ من تو برجام نتیجه نگرفتم. بسم الله، چرا جمله امام رو موشک شما ها نوشتید؟ بعد با یه طعنه، با یه انگار که جرم انجام داده اون عزیزی که این کار رو کرده. دست پنجش هم درد نکنه اصلا. یا آقا بسته دیگه، ببخشید رو موشک چی می نویسن؟ میسن اتل متل تو طوله اینو می نویسن رو موشک می فرسن؟ رو موشک با چی نوش؟
حالا تازه از آمریکا هم که ننوشتن شما ناراحت میشی که بس اسرائیل، شما که خیلی میگفتی باید با اسرائیل درگیر شد. چرا؟ چرا نداره؟ صدر اسلام هم همین فتنه بود در دل امت پیغمبر اکرم. ببینید این همه آیه لا تهنوا وتدعوا الى السلم، اصلا خدا دعوا داره، چرا شل صحبت میکنید شما با مستکبرین؟ انتم الاعلان والله معكم لا نترككم اعمالكم، من با شما درگیر شو قاتلوا حتى لا تكون فتنه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. کسی که فرمانده کل قوا یا فرمانده جنگ، کسی که سالها فرمانده جنگ بوده، یه دفعه برمیگرده میگه در یک تریبون عمومی، خدا بیامرزدش، یه دفعه برمیگرده میگه آقا مثل ژاپن، مثل چین، مثل آلمان، مثل ژاپن و آلمان و اینها باشیم، بعد از جنگ جهانی و اینا دیگه تمام سرمایه‌شون رو خرج علم کردن، خرج افزار جنگی و دفاع و اینا نکردن، نیاز نداریم. یا حضرت عباس، هیچ کس ندونه که شما بهتر از همه میدونی چه خبره، میدونی الان چه خبره. خیزی که امریکا برداشت وقتی که اومد عراق رو اشغال کرد برای اینکه ایران رو بگیره، حالا من نمیدونم واقعا چقدر مجاز آدم بخشش رو بگی یا نگه، هست مجاز؟ حالا شاید یه روزی اطلاعاتی که لازمه به ملت برسه، من نمیدونم چرا نمیرسه. بعضی وقتا بعضی ملاحظات ما این میشه دیگه، این میشه. با مردم به امام زمان نیاز ندارن، الان اصلا احساس ضرورت نمیکنن دیگه. شما تو کوچه پس کوچه های قم برو دور بزن، غیر از چند تا ایستگاه صلواتی چی میبینیم؟ یادتونه دوران انقلاب بساط نیمه شعبان کف کوچه ها، حالا من اون موقع قم البته نبودم، تهران بودم، کف کوچه ها ملت می اومدن، فرش می انداختن، صندلی می ذاشتن، یکی آشیخ می آوردن، صحبت می کردن، مدعی می کردن، کف کوچه ها، نه اینکه تو هیئت ها. ضرورت می دونستن بیان راجب امام زمان بگن، بشنون. مراجعه به شهید کافی مهدیه چقدر بود؟ انقدر که بعد از انقلاب تا سالهای سال مهدیه همیشه خیابون ولی عصر رو بیا تو خیابون هلال احمر تا نزدیک گمرک جمعیت می نشست. اصلا پایگاه معنوی تهران مهدیه بود. با امام زمان چرا مردم کاری ندارن؟ به خاطر اینکه احساس زیادی احساس امنیت میکنیم. دهه 80 وقتی اومد عراق رو گرفت، حالا یه اجمال اشاره، شاید بعدها مثلا مفصل بگن و مشخص بشه، تهدید کردن ایران رو، تهدید کردن، بعدش هم تهدید شدیم از طرف امریکا، همین سالهای پیش هم تهدید شدیم، امام دوباره ورود کردند و جلوگیری کردند. خب فرزندان انقلاب دستور امام اومدن رفتن تو همون بیابونهایی که مقابل ورودی امریکایی ها به ایرانه، یه لشکر انتحاری تکه تکه زیر زمین قرار گرفتن که اگه امریکایی ها اومدن اینا برن داخل امریکایی ها، هزاران تلفات رو تو شب اول از امریکایی ها بگیرن. حالا خیلی از ما اصلا خبرش هم، من خودم خبرش هم نداشتم. گروه های شهادت طلب اینا آمدن رفتن مستقر شدن، خبر رسید به امریکایی ها، نه بابا نمیشه با این ایرانی ها، اینا برای کشته شدن یه لشکر اومدن شب اول کشته بشن نه بجنگن. خود دیگه هم به شما حمله نکردن، ما فکر میکنن اون وقت اگر حمله امریکایی ها دفع شده به خاطر چهار تا رفتار دیپلماسی. کدوم دیپلماسی؟ دیپلماسی ما رو طرفیه که منطق داره. امام زمان اولین کاری که میکنه قاطع، عین المعد لقطع دابر الظلمه، یعنی حکومت های مستکبر رو، عقبه حکومت های مستکبر رو میزنه، یعنی از ریشه میزنه، از بن میزنه، پشتش رو میشکنه، پشت دولت کفر رو میشکنه. حالا شما بفرمایید با ادبیات صلح و سازشی که الان از جمهوری اسلامی امسال
توی سازمان ملل رئیس جمهوری روحانی اعلام کردن که تمام مشکلات منطقه با عرضم به حضورتون صلح و گفتگو حل میشه، این چه سازگاری داره؟ خب اگه قراره با گفتگو مشکل یهود و نصارای معانده با دین که الان میگه من میخوام همه ی حرمها رو نابود کنم، ائمه رو بکشم از قبرها بیرون، بعد برم سراغ پیغمبر، بعد مکه رو با خاک یکسان کنم، اگه میشه با مستکبر و ظالم گفتگو کرد و بعد در فضای آشتی و دیپلماسی تعامل کرد، پس چرا پیغمبر این کارو نکرد؟ چرا امیرالمومنین این کارو نکرد؟ چرا عبدالحسین کربلا این کارو نکرد؟ چرا امام زمان بنا نیست این کارو بکنه؟ من به گذشته بر نگردم که شما در دولت اصلاحات و دوم خرداد صریحا گفتید آیات قرآن مال 1400 سال پیشه. من نمیدونم این آیی که داره صحبت میکنه این همه تو مناظرات و تو صحبتش از این کاندیداها تعریف کرد از دولت دوم خرداد، خواب بود 8 سال. در جمعیت زنان خاتمی لعنت الله علیه چی گفت؟ گفت منم نظرم نظر سروشه، باید از قرآن انتقاد کرد. یعنی چی قبائل و این حرفا رو آورده تو قرآن؟ اینا خواب بودن اون روز. یه جمله از امام هست، ما عازم گرسنگی بمیریم ولی زیر بار ذلت امریکا نریم، غرب نریم. هم میگن ما جهادیم، تو چه جهادی؟ کدام جهاد؟ کدام انقلابی؟ چیکار کردید شما استحاله شدید؟ نسل امروز حواسشو جمع کنه چی داره میشنوه. آقا رأی هم میخوای بدی بده، ولی بدون داری به چه کسانی به چه جریانی رأی میدی. مهم نیست که رأی چی بشه. حالا واقعا انقدر که من نگران میزان آرا شخصا عرض میکنم، ما قبلا هم تو هیئت ما با هم صحبت میکردیم، قبل از سخنرانی آقا هم صحبت میکردیم، اینا رو با هم بحث کردیم. چه آدم داره میبینه نیروهای انقلاب که باید برن سراغ جمع کردن رأی ها، یعنی قدرت اساس و بنه نظام امام زمان رو تقویت کنن، رفتن سراغ چیزای دیگه. به خود ما داره مراجعه میشه دیگه. من الان همین هفته گذشته از جمعه شب پیش تا حالا 6 تا شهر رفتم، خدا شاهد تمام این دعوت ها یک نفر نگفت آجا بیاید صحبت کنید برای اینکه اونایی که رأی نمیدن رو کنیم رأی بدن. همه میگن بیاید صحبت کنیم. مثلا اگرم میگه شاخصه ها رو بگو، من میگم شخص و من نمیگم، میگه شاخصه ها رو بگو، یه جوری میگه بگو که مثلا اون نفر مورد نظر من رأی بیاره. برو دنبال کارت. شنیدم بعضی خانوما اعتراض کردن که چرا هیئت مبین اهل بیت مثلا از فلان کاندیدا تبعیت مثلا تبلیغات، ما هیچ سالی از هیچ کاندیدای تبلیغات نکردیم و نمیکنیم. چرا ممکنه یه سخنرانی بیاد اینجا سخنرانی کنه نظر خودش رو بگه راجع به فلان کاندیدا؟ اون نظر خودشه. هیئت هیچ وقت موضع شخصی با دستور مقام معظم رهبری عناصر فرهنگی آقا دستور داد، حالا اگه یه عده‌ای رعایت نکردن به ما هیچ ربطی نداره، خودشون میدونن، لابد توجیه دارن. آقا فرمودن عناصر فرهنگی 4 سال پیش، 3 ماه قبل از انتخابات، عناصری که تو مردم دارن کار میکنن فرهنگیان رو شخص نرن تو انتخابات. ما متهمیم چرا شما از فلان عزیز مثلا، بابا شما یه خود بالاتر، یه خود بزرگ شید، اسم مقام معظم رهبری رو در تبعیت به یدک میکشیم. اما موقع عمل که میرسه هممون داریم کار خودمونو میکنیم. در روز کارگر آقا فرمودن آقا شاخص دادن، فرمودن آقا جهادی انقلابی پرکار، اونم کار پاکیفیت. یه خود گذشت. من تصورم اینه هیچ اتفاقی نیفتاد در صحنه تبلیغاتی لیدرهای حزب الله، اصلا اتفاقی نیفتاد، اصلا هیچ کی دنبال شاخص نرفت. چون اگه میخواستن شاخصهای مقام معظم رهبری رو علم کنن، ممکن بود به مثلا نفر مورد خودشون نخوره، رفتن یه شاخصهای دیگه ای رو برجسته کردن. توی صحبت بعدیشون مقام معظم رهبری دیگه گفتن که اصلا مهم نیست حالا کی رأی بیاره، مهم اینه که یه حضور حداکثری صورت بگیره. خسته شدن آقا از دست ما، حقم دارن. آقا امام زمان الان میان، کجا میان الان؟ چجوری میان؟ ما برادریمون رو نسبت به این نائبش اول ثابت کنیم؟ اون که تعارف نداره. ما برادریمون رو ثابت کنیم، اطاعتمون رو ثابت کنیم، بگذریم از این که من تشخیصم چیه، او دیگری تشخیصش چیه. آقا یه نفر قراره تو این مملکت تشخیص بده. همین الان خوندیم، همین الان سوره احزاب خوندیم، وقتی پیغمبر یه امری رو گفت دیگه دیگران اختیار ندارن بیان یه امر دیگه ای رو بذارن روش، مسیر رو عوض کنن. همین الان خوندیم تو این دورخانه قرآن امشبمون. تو کی عمل میکنه تو صحنه سیاسی؟ خدایا من شهادت میدم امشب شام نیمه شعبان اکثر لیدرهای انقلابی و سیاسی ما مسیر دیگری رو دارن میدن. او اوباما رو ور میداره، ترامپ رو ور میداره میگذاره، یک سگ قلاده پاره کرده رو ور میداره میگذاره. عوض این که ما بیایم محکمتر قوامون رو بسیج کنیم، منسجم کنیم، اگر 63% توی انتخابات گذشته شرکت کردن، همه عزممون رو جزم بکنیم بشه 80%. آقا فرمود این میزنه تو دهن آمریکا. والا بلا این شخص یا اون شخص نمیزنن، نمیزنن. آقا قرار بود بزنن که میزدن. اینی که جریان فکر مهدوی، نگاه مهدوی رو تقویت میکنه، تمامیت حکومت اسلامی نظام اسلامیه. حالا این شخص من حالا 4 سال میخواد باشه یا نباشه، اون یکی باشه، شما چرا چه میکنید؟ گوشه و کنار هی میان میگن آقا گفتن شما از فلان شخص، گفتم این دروغ ها رو همیشه گفتن، بازم میگن، ما هم همیشه گفتیم بازم میگیم. من حتی خانواده خودم هم نخواهن فهمید که به کی رأی میدم یا خواهم داد. منتها تو روح خود ما میان میگن شما اینجوری گفتی، شما چنین کردی، شما فلان ستادی. امروز دیدم یکی از این آقایون تو این گروه ها آورد نشون داد جزء طرفداران فلان کاندیدا، اسم ما رو هم زدن. و شما با این دروغ بافی ها وقت میخواید ولایت رو یاری کنید؟ خب اولین ویژگی یاران امام زمان باید چی باشه؟ برای چی باید چی باشه؟ برای اینکه باید یه لشکر مجاهدی که جز به هدم و نابودی مستکبرین دیگه برای همیشه فکر نکنه. پرورش یه چنین نیروی چی لازم داره؟ پرورش چنین نیروی چی لازم داره؟ حالا میگم. دومین ویژگی امام زمان اینه، حکومت امام زمان، دولت امام زمان. نکته دوم بالا رفتن سطح اندیشه و علم جامعه بشریه. همون به قول امیرالمومنین علیه السلام یسیر لهم دفائن العقولی که پیغمبر به سطحش هدفش بود که دفائن عقول رو استخراج کنه، همون به امام زمان دنبال میکنه. فرمود یه دست میکشه سر مردم، فهم و شعور مردم میاد بالا. علم تا الان 2% هست، 27% زمانی که امام زمان میاد گسترش پیدا میکنه، سطح آگاهی و علوم میاد بالا. وقت ما میگیم ما آدمیم، سر هسته‌ای نمیدونم، من نمیدونم نوشته واقعا اینجوری هست یا اینجوری نیست. شما اومدید تو تریبون به همه مردم گفتید که آقا فردو میشه تحقیقاتی، یعنی دیگه استفاده فنی نمیشه، بگذرد که اصلا ساخته شده برای فنی. نمیدونم فردو کی رفته دیده چه دریایی، چه عظمتیه فردو. رفتید بالا اومدید پایین، از خاصیت انداختینش، گفتید حالا استفاده تحقیقاتی بشه. استفاده تحقیقاتی بشه، هنوز اتفاقی نیفتاده، اونا به تعهداتشون تو برجام عمل نکردن. شما ماها قبل از همه این حرفها
سال 95 گفتید دانشجوی کارشناسی دیگه نباید هسته ای بگیره. خب ببخشید کی باید بره توی اینجا تحقیقات کنه؟ چپ و راست کدومه؟ اصلاح طلب و اصولگرا کدومه؟ جامعه بخواد برای ظهور بقیت الله مهیا بشه نمیتونه جهش علمی نداشته باشه. ولی دروغ گفته انقلاب کردم برای اینکه هم زمانو بیارم. ما تو هر بخشی باید جهش علمی داشته باشیم. اینکه آقا هم به حوزه گفتن هم به دانشگاه گفتن نهضت نرم افزاری تولید علم تو بعضی از بخش ها الحمدلله رشد قابل توجهی هم بچه ها داشتن، رتبه عالی منطقه رو شما کسب کردید، جوانان ما کسب کردن تو فضای علمی. حالا شما میاید به صورت دولتی و حاکمیتی جلوی گسترش علمو بگیرید؟ آقا دانش بنیاد خب هسته ای بعد چیه؟ اتفاقا همه چیه هسته ای که الان هم پزشکی باش اداره میشه، هم صنعت باش اداره میشه، همه چی دنیا داره این فناوری استفاده میشه برای زندگی. بعد شما جلوی تحصیلش رو میگیرید که یه کسی مثل احمدی روشن و نظایر او شهریاری ها و اینها دیگه تربیت نشن. همون دم اول که اومدید سر کار به محضی که اومدید تیم اینا رو برداشتید متواری کردید، مهندس و دانشمند نمیدونم چی هسته ای الان باید بره راه فاضلاب کار کنه. ما بگیم امام زمان، کدوم امام زمان؟ حکومت امام زمان اصلا ویژگی ها که دولت امام زمان این گسترش و نشر علمه. هر کی ادعا میکنه که امام زمانیه باید دستی تو آتش داشته باشه، باید تو فضای علمی یا خودش یا کمک کنه به این جریان. هی ما هیچی نمیگیم، فکر میکنن که آخ حرف فقط مقام. آقا تو حوزه علمیه میان میفرمان نهضت علمی بشه، بر میگردن هیچ اتفاقی نمیفته. نمیفته. اونقدر که الان بچه ها انگیزه دارن برن سوریه انگیزه ندارن درس بخونن. میگه آقا جون به حضرت عباس این میدان اینه الان. آقا فرمود اولویت نیست اون طرف. یه عده‌ای تکلیف دارن، وظیفه دارن، به حد کفاف الحمدلله هستن. میگه من دیگه درس نمیتونم بخونم. خود چرا نمیتونی بخونی؟ درس خوندن مگه چیه؟ این نکته دوم دولت بقیت الله اعظمه. سومین نکته‌ای که توی دولت بقیت الله اعظم هست، تو حکومت بقیت الله اعظم هست، منابع طبیعی و منابع انسانی شکوفا میشه. زمین هرچی که داره میده دیگه، روایات این که خیلیه که آقا تو رو خدا از این حرف نزن، ما این همه معادن خودمون الان داریم تو کشورمون، مگه چقدر استفاده کردیم؟ چقدر حالا استفاده کردیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ معدنمون رو واگذار میکنیم به بخش خصوصی؟ چه بخش خصوصی؟ بخش خصوصی نیست که، چون بخش خصوصی اگه بخش خصوصی باشه باسش زجر کشیده باشه، باسش زجر کشیده باشه، هواشو داره، هوای کارگرشو داره دیگه، توی طول تونل 1700 متری کارگرو بدون تهویه نمیفرسته. 40 نفر کشته بشن هیچ کی به هیچ کی نباشه. اصلا کجاست وزیر صنعت و معدن؟ داد میزنه معدن چی؟ داد میزنه، گریه میکنه، میگه این میشه، این میشه معدنی که با رشوه داده بشه به کسی که با رانت استفاده کرده. اصلا تصورش، اصلا تصورش وحشت میندازه آدمو. عمق 1700 متر شما بری بدون تهویه؟ ببخشید خب این گازهایی که اونجا متراکم میشه چیه؟ کدام ابلهی برگشت گفت اینجا گاز نداره؟ مگه میشه؟ شما خونه رو میسازی نباید زیر زمین توش بسازی. مگرم زیر زمین میسازی برای زیر زمین برای اسکان نباید باشه. چون خود به خود همون یه طبقه زیر زمین یه گازهای خاصی هست، به مرور یه بیماری‌های ویژه‌ای رو میاره. اونایی که دارن کرایه نشینی میکنن، اگه یه سال زیر زمین نشستی، سال بعد دیگه نشین. این تجربه عملی خود ماست. آه، ما این بچه رو میبردیم بیمارستان، هفته تموم میشد اون یکی رو میبردیم بیمارستان، هفته تموم میشد اون یکی میمشد. بابا همش که تو بیمارستانیم. یه روز پدر ما گفت، اومد منظر ما، خدا رفتگانتون رو بیامرزه، گفت بچه چرا تو از زیر زمین بیرون نمیای؟ آخو چه فرق میکنه، خونه است دیگه. یه توپ و تشر محکمی به ما زد و گفت من دفعه بعد بیام نباید تو زیر زمین. کرایه میخوای بکنی برو یه جای کرایه کن رو زمین باش. بچه ها رو کشتی. خدا شاهد، ما سال بعدش کرایه و زندگیمون رفت یه جایی، طبقه اول بودیم حالا یا طبقه مثلا سوم بودیم، اصلا تموم شد بیمارستان، خلاص شدیم. شما توی عمق 4-5 متری مسئله دارید، عمق 1700 متر. حالا یه کارگری هم اگر یه کارگری هم مثلا خطایی بکنه، جرقه‌ای بشه، اون گازا متصاعد بشه. استخراج منابع یعنی شما در زمان حکومت امام زمان زمین و آسمان میاد به کمک ولی خدا. این دروغه. لابد حکومت امام زمان اقتصادش بر مبنای سرمایه گذاری خارجی اداره میشه، که شما میگید این است و جز این نیست. حالا سرمایه گذاری خارجی کو؟ قراردادها به کجا رسید؟ کی خبر داره؟ گفتید هسته ای هیست کسی چیزی نگه پشت درهای بسته باشه. بابا دیگه قرارداد که دیگه پشت در بسته لازم نیست که، این که اتفاقی نیست که. قرارداد بستید برای نفت، قرارداد بستید برای پتروشیمی، قرارداد بستید برای همه چی. یا لالعجب چه قراردادهایی. خب اینا رو بگید به مردم، بگید بر مبنای چی قرارداد بستید، شفاف بگید از چی میترسید. میگه سرمایه گذاری خارجی، باشه درصدی هم ما سرمایه گذاری خارجی رو قبول داریم، درصدی البته، ولی به شرطی که سرمایه گذاری خارجی باعث ورود فناوری باشه. من رفتم شرکت میبینم جاروکشش هم برداشته از چین آورده. مردم بعد امروز میگه بله، این حرفی که دکتر سریال قلم زده بود، ما گفتیم یه نفر توی اینا چه تفکرات غلط و خرابی داره، این چه میدونم فوق دیپلم بوده، لیسانس، این همه اینا رو از نیویورک گرفته و افکارش. الان این آقا میگه من میخوام رئیس جمهور بشم، برمیگرده میگه یعنی چی؟ شما نمیشه که وقتی میخواد سرمایه گذاری کنه افکارش رو قبول نکنی. بفرمایی تو افکار کیو قبول بکنی؟ کدومی که از این کشورهای اروپایی تو این مدت 38 سال انقلاب ثابت کردن خیرخواهمان؟ کدومشون از دشمنی دست برداشت؟ همین فرانسه، همین انگلستان تو جریان مذاکرات هسته‌ای، شما خودتون بیچاره شدید با اینا در افتادید. پلیس بده کی بود؟ کشورهای دیگه هم همینجور. بابا یک من نمیدونم چرا امروز، حالت من همه برنامه رو ندیدم امروز، ولی این موضوع کمیه، موضوع بیستی موضوع کمیه. بله آقا امروز بحث اقتصادی بوده، ربطی به این حرفو نداره. خب برادر من، اون کسی که میخواد بره کار کنه، اون کسی که میخواد بره تولید کنه، از کجا در میاد؟ یه دفعه کارخونه ها شب میخوابن صبح نیروهای 27-28 ساله دارن. خب این بچه هست بزرگ میشه بر اساس اقتصاد سرمایه داری، بچه هاشون هم بر همون اساس تربیت میکنن. شما میبینی بچه‌ای که بزرگ شده، دانشجویی که داره درس میخونه، استاد دانشگاهی که داره درس میده، اصلا فکرش از همون کودکی اینجوری نقش بسته، نظام سرمایه داری رو اصلا پذیرفته تو همین کتاباش. حالا ابتذالش هیچی، گلی به گوشه جمالشون، کتاب بیستی هم در اومد بر اساس 20 تو نمایشگاه هم میگن داره فروش میرسه. همین اقتصاد بخواد شکوفا بشه از خانه شروع میشه، از بچه ها شروع میشه تربیت. چرا اهل بیت ما رو از اهل بیت ما رو از همون ابتدا مقتصد بار میارن؟ تقدیر المعیشه یکی از ویژگی های مؤمنه، باید حق در اطبان تقدیر المعیشه داشته باشه، یعنی باید برنامه داشته باشه برای زندگیش. چقدر ما روایت داریم راجع به این که اصلا انسان باید زندگی مستقلی داشته باشه در حوزه اقتصادش، دستش رو زانو خودش باشه. آدم وقتی از بهشت آمد روی زمین، در روایت داره امام باقر فرمود، داره راجع به امام باقر راجع به اقتصاد صحبت میکنه، قبلا بحثاشو کردیم تو هیئت. امام باقر علیه السلام فرمود آدم وقتی آمد روی زمین، خدا فرمود خودت میری میکاری، خودت برداشت میکنی، خودت فراوریش میکنی میخوریش، خودت. رو چه اصلی شما میگید ما باید وابسته باشیم؟ وابسته به کی باشیم؟ شما یه دولت صادق پیدا کن تو این اروپا و غرب. بابا اینا تو فرهنگشون صداقت نیست، تو اقتصادشون صداقته. تو فرهنگشون صداقت نیست. برید تو کشورهای اروپایی ببینید به خاطر اقتصاد دارن چه بلایی سر هم دیگه میارن. منابع طبیعی و منابع نیروی انسانی شکوفا میشه. این ویژگی دولت بقیت الله العظمه. رفقا تو بال من ادرک قائم اهل بیتی پیغمبر، خوش به حال کسی که قیام کننده اهل بیت منو درک کرد. فرمود هو مقتدن بهی قبل قیامه، به او اقتدا میکنن قبل از قیام. خب ما الان میخوایم درک کنیم دیگه، میخوایم درک کنیم، باید به امام زمان قبل از قیام اقتدا بکنیم. به امام زمان قبل از قیام اقتدا بکنیم، قبل از قیام اقتدا بکنیم یعنی چی؟ فقط شمشیر بگیریم دستمون؟ خب شمشیر که جنگش بابا خب تموم میشه بالاخره، امام زمان هشت ماه بیشتر جنگ نداره. یا یه تعدادی از نیروهای ما دارن میجنگن الان که نمیذارن کسی ما بریم سوریه و لبنان و عراق و نیجریه و بحرین و یمن و کجا و کجا و کجا، محدودیت ها هست. خب بریم تو حوزه دیگه زمین سازی و حکومت امام زمان. حوزه دیگه چیه؟ پرورش نیروی انسانی، نیروی انسانی کار، نیروی انسانی تولید، نیروی انسانی علمی. این همه استعداد، این همه استعداد. خدا شاهد نمونه های جلو چشمه. چون الان این ایام این بحثا داره همش نسبت به انتخابات میشه، درستم بگن آقا اینا بحثای انتخاباتیه، بذاریم یه خود بگذاریم، حالا رئیس جمهور هر کی انتخاب شد بعد بشینیم اینا مصادیقی براتون عرض بکنم که چه مصادیقی این قصه داره تو کشاورزی، تو صنعت، توی تولید، تو تجارت، تو واردات، تو صادرات، چه مصادیقی داره. یعنی ما اونجا میبینیم هیچ اقتدایی به حکومت ولی اصل نیست. یه هیئت چند هزار نفره بود تو یکی از این شهرها دوران دوم خرداد، یکی از دوستان رفت میگم من منبرش رو رفت و من مداحی کردم. آخرش اون حاج آقایی که مسئول هیئت بود به من گفت برای دولت کریمه دعا کن. دولت کریمه بود دوم خدا. حالا همین آقا را افتاده داره به هیئت‌های حزب اللهی خط و جهت میده. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که 8 سال دولت کریمه میدونسته دولت خاتمی رو، اصلاحات رو، حالا اب نداره، باشه، میگیم ایشالله توبه کردن و برگشتن. والا ما که توبه ای ندیدیم، ایشالله که برگشتن. ولی چه کردن در دولت اصلاحات؟ چه کردن که فریاد آقا بلند شد بابا این مملکت کار لازم داره، به یه جوون بسپرید بدوه کار کنه. این ویژگی دیگه حکومت امام زمان. ویژگی دیگه حکومت امام زمان، وای خدا، کار
چهار تو حکومت امام زمان و فرهنگ غالب در حکومت امام زمان دست انسان‌های متخلق به اخلاق الهیه، دست انسان‌های معنویه. امروز دیدم پدیده دوباره سر بلند کرد تو تبلیغات. این پدیده کجا بود؟ کسی سوال نمی‌کنه؟ چی شد؟ موانع قانونی ما برطرف شد. شروعی دوباره موانع قانونیتون برطرف شد؟ بی انصافا. چرا مردم نباید بفهمن پدیده چی شد جمع شد، حالا دوباره چی شد راه افتاد؟
یه کارتر بزرگ اقتصادیه دیگه، میدونی چی کار میکنه؟ تبلیغاتشو من امروز غروبی امین بعد از گیم اول، راند اول مناظرات تازه دیدم. رانده دیگه، بزن بزنه. پدیده با شروع جدید موانع قانونیش برطرف شد.
قانون مانع شما بود، بی انصافا. چرا به مردم نمیگید لا اله الا الله؟ حکومت امام زمان پاک دستان حکومت میکنن، پاک نیتان حکومت میکنن، پاک اندیشان حکومت میکنن، متخلقین حکومت میکنن. آخ آخ خدایا نگاه کن، میفرماد رجال کان قلوبهم زبر الحديد، اینو دیشب با هم بحث کردیم،
قلبهاشون مثل پاره آهن، اوکم سفت، نفوذ ناپذیره، متزلزل میشن. یادتونه موسی بن جعفر فرمود رجل من اهل قوم ید اون ناصر الحق یجتمع معه قوم کذب الحديد؟
این حزب اللهیایی که رفتن به مسئولیت رسیدن، انقلابیایی که رفتن به مسئولیت رسیدن، اصولگرایی که رفتن به مسئولیت رسیدن، جبهه رفته‌هایی که رفتن به مسئولیت رسیدن، بعد قلبشون لرزید. اینا خیانت کردن به مسیر مهدویت. کاش این مهدویت ما توی قم بیاد توی این فضاهای ذره خود عینی.
در کنار این که آیا می شود عمر امام زمان مثلا هزار و خورده ای سال طول بکشد، بیان اینا را حل کنن. لا یسوب یا لا یشوبها شک کن فی ذات الله، اینا قلبشون محکم تردید نمی کنن. اشد من الحجر، از سنگ سفترن اینها در ایمانشون. دیگه بریم یه خود جلوتر، یتمسحون به سرج الامام علیه السلام یطلبون به ذالک البرکه، تبرک میجوین، با زین اسب امامشون رو برکت میجوین. حالا اینجا هم حرف هست بگذارید باشه، یحفون بهی و یقونه به انفسهم فی الحروب و یکفونه ما یرید و فیهم، گرداگرد امامشون جمع میشن، جانهاشون رو میبرن، هر چی امامشون اراده کنه کفایت میکنن. من امضا کنم که الان امام زمان امشب نمیاد، چون آخه هر چی نایبش اراده میکنه ما یه کار دیگه میکنیم. ویژگی یاران امام زمان اینه، هر چی امامشون اراده میکنه اونا انجام میدن، هر چی.
ما تو انتخابات تازه میریم به اماممونم میگیم امام این کارو بکنی بهتره، این آقا رو انتخاب کنی بهتره. قربون آقا برم، آقامونم سفته ها، فداش بشم. خدای عمرشو تا آمدن امام زمان و کنار امام زمان بی نظیر بی بدیل تا تحقق نهایی عدالت در جهان طولانی بگردان. خدایا اگر ازت خواست مثل امام، زبانم لال، اگر ازت خواست که حتی ازت خواست که از ما او رو جدا کنی و ببری پیش اولیاءت، قبول نکن، قبول نکن. یک بار ما بدبخت شدیم بسه.
یک بار فهمیدیم اماممون فرمود من از خدا مرگم و طلب میکنم، فکر کردیم امام همینجوری حرف زد، بی اعتنا موندیم، دیدیم رفت. هر بی سر و پایی گوشه و کنار آمد خود رو به امام منصوب کرد. این امامتون از دست ندید. ویژگی یاران اینه، دور امامشون میگردن ببینن امامشون چی میخواد، چی کار آقا جون چی کار کنیم، چی کار کنیم. آقا وقتی امام یه چیزی میخواد یه موانعی سر راهش هست، خب برو موانع رو وردار، موانع رو وردار. مثل بعضی ها که این کارو میکنن تو فضاهای رشد علمی، بعضی ها گروه های محکمی دارن کار میکنن، برو یا علی مدد، برو مانع او بردار. آقا شما یه چیزی میگید دیگران به حرف شما گوش نمیدن، معلومه گوش نمیدن، ببخشید اگه گوش میدادن که الان امام زمان اومده بود. تو برو راه برون رفت پیدا کن، دور بزن دشمنان آقا رو تو هر بخشی. آقا فرمود اقتصاد برید سراغ بسیج، فرمود یا نفرمود، اما تو این بسیج خیلی قابلیت ها هست. بسیج یعنی چی؟ یعنی کسی که کارت فعال یا چیز داره تو بایگاز. آقا فرمود نه، بسیج یعنی هر کی دغدغه داره برای انقلاب و نظام. من نمیدونم بعضی ها چقدر سختشونه توی پایگاه مقاومتی برن، انگار پایگاه مقاومت رو در اون آدمه میبینن که توی اون اتاق است. خب راست میگی، برو تو تعالی ببخش پایگاه مقاومت، کسی کارش ضعیفه تو برو قوی کار کن، نمیذارن، برو راه پیدا کن. مگه امام انقلاب کرد گذاشت کسی؟ اینقدر آدم اعتماد به نفس نداشته باشه؟ برو راه پیدا کن، کار کن، اصلا برو پایگاه بزن، پایگاه بزن. سپاه میگه نه، والا به حضرت عباس اگر تو یه قابلیت نشون بدی، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 100 نفر رو دور خودت جمع کنی، ضوابطی که سپاه میخواد رو رعایت بکنی. حالا ببین ما داریم از سپاه حرف میزنیم، پایگاه میزنیم، چی خبر شده؟ میگه نه، از خداش دستور آغاز که این گسترش پیدا بکنه، تو برو پایگاه خوب بزن، او ضعیف کار میکنه، تو برو قوی کار کن. خب رجالون لا ینامون اللیل، مردانی که شب نمیخوابن. میدونی شب نمیخوابن یعنی چی؟ این نمیتونن بخوابن، اینقدر آدم های پردغدغه این. الان رهبر شما شب چند ساعت میخوابه؟ آخرین خبری که من داشتم شبی 2 ساعت و نیمه. کار داره، کار داره. وقت تو این دولت رئیس این دولت ساعت 10 میاد سر کار، الان نه، الان نه، الان شب هم نمیخوابم، دوران انتخابات که حالا شهرستان رفتن ها اینا رو قبل از این یه تعداد زمان کوتاه شب نمیخوابن. خب لهم دوی یوفی صلاتهم کدوی نحل، شب نمیخوابن، بخشی از شبشون هم این مناجات رو مثل زنبور. من فقط میتونم زمان جنگ رو بگم چون تبلیغات بودم، یه دونه اینجوری حسینیه زدیم دست رهبانون به لیل لیوسون به نهار، اینها رهبانن در شب، اهل مناجات و تضرعن، شیرن، پهلوانن در روز. اونا در برابر امامشون از کنیز فرمان بردارترن. رفقا تو را حضرت عباس اینو برید به این لیدرهای سیاسی بگید، ما باید پای رکاب این نایب امام زمان اینجوری تربیت بشیم، مثل کنیز فرمان برد، از کنیز فرمان بردارترن. هم من خشیت الله مشفقون یدعون به شهاده یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله. اینا بیچاره شهادتن، در به در شهادتن. آخ آخ، یه حزب اللهی بود، نیروی حزب اللهی بود، ما رو اینور اونور میبرد تو لبنان بالا پایین. دو هفته پیش اصلا شما تیپشو نگاه میکردی اصلا چیز دیگه ای بود، اصلا یه چی مدل دیگه ای بود. هر وقت یک کلمه از شهادت حرف میزدم خدا شاهده عشق میریخین. آقا سید احمدی هست میدونه با هم بودید، چشمش پر عشق میشد. گاجی تو رو خدا دعا کن، کلی عملیات رفتم اومدم نصیبم نشده، من هیچی دیگه از خدا نمیخوام. یعنی ها اصلا نمیشه از شهادت بهش حرف زد. ما دکون شهادت رو باز کردیم تو محیطمون، دکون دیگه، خیممون رو زدیم، اما دلمون. رفقا انقلاب اسلامی شهادت طلب میخواد به معنای تمام، البته خیلی اینجاش حرف باشه. شهادت طلب که اصلا بگی شهادت بگی آی داد اصلا همه چیه من همینه. می تو میتونستی سال 60 تو هیئت محبان زهرا که ریشه همین هیئته که اکثرشون شهید شدن، می تو میتونستی از شهادت حرف بزنی؟ الان آدم گذاشتن سربسته بگم. کسی که داره بابک، اون قصه بابک زنجانی رو بهش دادن تحقیق و تفحص بکنه، داره پرونده ما جبهه شهادتی ها رو داره الان تحقیق تفحص میکنه سربسته فعلا، چون بعدا میترسم صداش در بیاد و وقت. آره ولی یاران امام زمان اینجوری هن، طالب شهادت شعارهم، بفرمایید شعارهم یا لسارات الحسین، شعارشون اینه. یعنی بعد از شهادت اون چیزی که فریاد میزنن، یه عمر براش میسوزن، داد میزنن، رو پرچمشون مینویسن، خونخواهی ابا عبدالله الحسینه، مطالبه حق ابا عبدالله الحسینه. اذا صاروا يسير الرعب امامهم مسير شهر يمشون الى الموالي ارسالا بهم ينصر الله امام الحق. جانم وقتی که اینا حرکت میکنن، من یاد گردان جندالله حزب الله بوکان میفتم، وقتی لشکر امام زمان حرکت میکنه به فاصله یه ماه جلوتر رو با وحشت میره. او اینا اومدن، یعنی اینا اراده میکنن یه جایی حمله کنن، دشمن حساب کارشو کرده. یمشون ادل مولا، وقتی میرن به سمت مولاشون با سرعت میرن. خدا به وسیله اینها امامشون رو یاری میکنه. آره داداش، یاران امام زمان اینجوری باشن، حکومت امام زمان میشه مهد اخلاق، میشه مهد فضیلت. خدا شاهده، خدا شاهده امشب آقا خواب نداره، خدا شاهده خواب نداره با این کاری که اینا تو مناظره کردن. از یه طرفی باید خیلی چیزا گفته بشه، از یه طرف شما ببین اینا کیان، مگه همه عناصر انقلابی هن؟ شما یه ضد انقلاب تو اینا پیدا میکنی؟ اینا همه سابقه داران، سابقه دارای انقلاب، سابقه دارای جنگ، سابقه دارای همه شون. یه پدر بشینه نگاه میکنه، یه جاهایی هم زخمه دیگه، بالاخره باید زخم وقتی میخواد درست بشه، بعد این بانده که چسبیده به زخم و عفونت کرده کنده بشه، یه دادی هم میشه دیگه. و وقت این امام امشب میتونه تو نیمه شعبان برگرده بگه حجت ابن الحسن من آماده کردم تشریف بیار، شما بگی. میتونه این آقا اینو بگه؟ این آقایی که میگه، شمایی که میگید از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، کار از اشاره گذشته، دستور هم میدیم انجام نمیدید، این آقا میتونه به امام زمان بگه آقا بیا وقتشه؟ خب اگه این آقا نگه که اون نمیاد، مسلم باید بگه حسین بیاد، مسلم باید بگه حسین بیاد. ما باید یک کاری بکنیم، این آقا بگه آقا جون. این آقا هم خودش همه کار است، خوب میفهمه کی باید امام زمان بیاد، خوب میفهمه، خوب میفهمه کی باید امام زمان بیاد، به والله خوب میفهمه کی باید امام زمان بیاد. دلامون پر درده، فقط میتونیم امشب بگیم امام زمان ببخش مر، امام زمان ندیده بگیر، ببخش، ببخش نتونستیم رضایت نایب تو جلب کنیم، نتونستیم. نمیدونم آقا الان تو خیممون میایی نمیایی، میخوایم جمع کنیم خیممون، به این عشق زدیم خیمه رو تو بیابون که یه خود بیابون نشینی کنیم. یکی از این کوچولوهای هیئت میگفتش که چقدر خوبه این هیئت، میشه همیشه اینجا هیئت بگیریم؟ نم چرا؟ که من احساس کردم خیلی به امام زمان نزدیکم، یه ذره بیابون نشینی، یه ذره، یه ذره.
به هوای کوی تو آمدم که رها ز بند هوا شوم، به امید دروی تو آمدم که زروی تو کام روا شوم، نراز بند هوا شدم نظر روی تو کام روا شدم، نه چنان دوچار بلا شدم که دیگر به فکر دوا شدم، همه روز روزی من غم است، همه شبم شب ماتم است، نه چنان کمند تو محکم است که امید آن که رها شوم، یبن زهرام یبن زهرام یبن زهرام یبن زهرام.